صفحه 26. ژیل: به گمانم باید عجیب باشه که یک مرد غریبه شوهر آدم باشه. لیزا: آره عجیبه، ولی خودش تنوعیه. برای تو چی؟ ژیل: من یکم وحشتم گرفته. لیزا میخندد: من از زن زیبایی اطاعت میکنم که نمیشناسمش. زنی که به من لبخند میزنه، منو خونش میبره، حالی میکنه که همه چیز بین ما ممکنه چون من شوهرشم. یکم مثل انتظار پیش از شب زفافه. لیزا میخندد و برای خودش دوباره کمی مشروب میریزد. ژیل متوجه میشود که لیزا تند مشروب میخورد. در واقع میدونی چی محشر میشه؟ اینکه حافظم بر نگرده. تا اینکه اینجوری دوبار شب زفاف داری. لیزا باز میخندد. دفعه اول کجا بود؟ لیزا: در ایتالیا. ژیل: چه لوس تو پیش پا افتاده؟ لیزا: آره، ولی چه خاطره ای. ژیل: نه برای همه. هر دو از وضع عجیبی که دارن به خنده می افتن. امشب منو کجا می خوابونی؟ لیزا با ناز: در اتاق مهمون. ژیل مأیوس: آپارتمان به این کوچیکی اتاق مهمون هم داره؟ لیزا سرش را پایین می اندازد: نه. ژیل سردماغ: عجب. لیزا با مهربانی پسش می زند: ولی در صورت لزوم یک کاناپه هست. ژیل: در صورت لزوم بدبختانه یعنی در شرایط من. لیزا: اینجوری قیافه موش مرده به خودت نگیر، خوب بلدی با من چی کار کنی. ژیل خوشحال از این حرف: راست میگی، خوب بلدم با تو چی کار کنم. ژیل میخواهد ببیند چقدر لیزا به او تمایل دارد. لیزا خودش را در اختیار او میگذارد. منقلب یکدیگر را لمس میکنند، اما ناگهان لیزا خود را کنار میکشد. لیزا: نه، اینجوری خیلی آسونه. این جمله از دهان لیزا میپرد، همان گونه که ناخودآگاه خود را کنار میکشد، میایستد و عصبی دور خودش میگردد. ژیل که روی کاناپه تنها مانده دلیل این تغییر رفتار ناگهانی را نمیفهمد. منو ببخش، من بهت توضیح میدم. من یک گلاس برامون میریزم. لیوان ژیل را که هنوز پر است برمیدارد. تو که هیچی نخوردی؟ برای خودش کمی ویسکی میریزد. ژیل: میدونین که این سومین گلاستونه؟ لیزا که از این گوشزد بهش برخورده واکنش تندی نشان میدهد. لیزا: خب منظور؟ چهره متحیر ژیل. ژیل: لیزا شما زیاد مشروب میخورین؟ لیزا: نه نه، تو میخوری. ژیل: من زیاد مشروب میخورم؟ لیزا: آره، گاهی شبا. به الکل گرایش داری. ژیل: زیاد؟ لیزا: آره زیاد. ژیل به فکر فرو می رود. ژیل: پس اون چیز وحشتناکی که باید کشف می کردم الکله. لیزا کلافه: که چی الکل؟ ژیل: با ویسکی سوختگیری می کنم، در الکل خودم رو گم می کنم، پرت و پلا می گم، هزیون می گم، شایدم کتکت می زدم. لیزا: نه بابا، زیادی حرفم رو جدی گرفتی. دوست داری شبا یکی دو گلاس بزنی، فقط همین. ژیل: اینطور نیست. لیزا: چرا، همینطوره. لیزا عصبی است و نمیخواهد بحث مشروب ادامه پیدا کند. ژیل: لیزا فکر میکنم ما مشکلاتی داشتیم که سعی میکنی بی اهمیت جلوشون بدی. لیزا: مشکلی نداشتیم. ژیل: بچه نشو. لیزا: مشکلی نداشتیم، نه بیشتر از بقیه مردم. خودش را جمع و جور می کند. معلومه که مشکل داشتیم، مشکلات عادی زن و شوهرها بعد از سالها زندگی. ژیل: مثلا؟ لیزا: فرسودگی. اما فرسودگی بیشتر یک واقعیت تا یک مشکل، عادیه، مثل چین و چروک. ژیل: فرسودگی چی؟ لیزا: فرسودگی امیال. ژیل: برای همین پسم میزنی؟ لیزا متوجه می شود که جوابهایش زد و نقیزند. نفس عمیقی می کشد تا وقت فکر کردن داشته باشد. دنبال کلمات می گردد ولی کلافه منصرف می شود. حرفات زیاد سر و ته ندارن. لیزا تند: همیشه ازم ایراد می گرفتی که کارهام بی سر و تهن. ژیل: اه؟ لیزا: آره. ژیل: اه؟ لیزا: آره همیشه. ژیل: به نظرم باید حرفاتو باور کنم. لیزا: آره. با قیز به هم خیره می شوند چون به نظر می رسد لیزا دارد از کوره در می رود. ژیل کوتاه می آید. ژیل: به نظرم حرفاتو باور می کنم. لیزا: خوبه. مشخص است که هر دو از هم دلخورند. سکوت. ژیل با کمرویی: میگن وقت سکوت یه فرشته از اینجا میگذره. لیزا بلافاصله: رانهایش رو سفت کرده. ژیل: ببخشید. لیزا اخمهایش باز میشود: از خودت نقل قول میکنم چون از اصطلاحات آبکی و تکراری بدت میاد. یه چیزی بهشون اضافه میکنی که احمقانه تر بشن. اگه کسی بگه یه فرشته میگذره، بلافاصله اضافه میکنی یه سطلم دستشه یا اینکه رانهایش رو سفت کرده. لیزا تنها میخندد. ژیل نمیخندد. شوخی های سابقش چنگی به دل نمیزنند. ژیل مایوس کننده است. لیزا: آره. لیزا از قیافه درمانده و مایوس ژیل خندهش میگیرد. ژیل: دوتایی خوب با هم خوش بودین. ولی برای نفر سوم لطفی نداره. مکس: امروز نفر سوم منم. لیزا متوجه می شود که ژیل را آزرده است و دوباره جدی می شود. این حادثه کجا اتفاق افتاد؟ لیزا با هیجان جواب می دهد: اونجا. لیزا دست ژیل را می گیرد و او را پایین پله های چوبی می برد که به نیم طبقه فوقانی منتهی می شود. وقتی داشتی از پله ها پایین می آمدی یهو برگشتی. پا تو بد گذاشتی. تعادل تو از دست دادی و پشت گردنت به این چوب خورد. ژیل محل حادثه را بازرسی می کند. هیچی به یادش نمی آید. آهی می کشد. ژیل: لابد خیلی ترسیدی. لیزا: بی حرکت افتاده بودی. دستانش می لرزد. داشتم باهات حرف می زدم که یهو برگشتی. یه چیزی گفتم که باعث تعجبت شد که به خندت انداخت یا این که دیگه نمی دونم. اگه حرف نزده بودم نمی افتادی. خودم رو مقصر می دونم. تقصیر من شد. ژیل با دقت به صورت لیزا نگاه می کند. ژیل: وحشتناکه. لیزا: چی وحشتناکه؟ ژیل: که آدم هیچی یادش نیاد. از یاد این خاطره لیزا به هقهق گریه می افتد. ژیل او را در آغوش می کشد تا تسکینش دهد. اما حواسش جای دیگر است و در فکر است. من آدم دست و پا چلفتی هستم؟ لیزا: نه. ژیل: قبلنم افتاده بودم؟ لیزا: هیچ وقت. ژیل: تو چی؟ لیزا: من چرا؟ چندین بار. میبینی؟ من باید میافتادم نه تو. ای کاش میتونستم جای تو باشم. ژیل: در آن صورت راحت تر بودی؟ لیزا: آره. ژیل ناخودآگاه لیزا را مانند کودکی در آغوش می کشد. تکان تکان می دهد و گیسوانش را نوازش می کند تا تسکین یابد. ژیل: آروم باش. خب اتفاق دیگه. قضا بلا که دست تو نیست. لیزا آرام تر می شود و ژیل رهایش می کند. روی چهار پایه میز کارش می نشیند و دور خود چرخی می خورد. در واقع حالا خودم شدم قهرمان رمان ها. بازرس جیمز دردی. لیزا بلافاصله اصلاح می کند: جیمز درتی. ژیل: درتی؟ برای کشف حقیقت و تحقیق به محل جنایت اومدم. لیزا: جنایت؟ کدوم جنایت؟ ژیل: همین جوری گفتم. ولی کی می دونه؟ شاید هم اینجا جنایتی رخ داده. لیزا: خواه خواهش میکنم این بازی رو تموم کن. ژیل. وقتی اومدم تو هیچ یادم نیومد، ولی احساس کردم اینجا چیزای مهمی اتفاق افتاده. حالا این دیوونگیه، یه حسه، یه آغاز یه خاطره، نمیدونم. لیزا. این اشکال از شغلته. رمان‌های سیاه ترسناک مینویسی. ترس، سوءظن، شک رو دوست داری و فکر میکنی همیشه اوضاع بدتر از این میشه. ژیل. میشه؟ من حس میکردم که قبلا شده. لیزا. پس معلومه که عوض شدی. قبلا همیشه میگفتی که حالا بدترشو ندیدی. صبر کن میبینی. ژیل. آدم بدبینی بودم. لیزا. بدبین در تفکر، خوشبین در عمل. نحوه زندگیت مثل کسیه که به زندگی اعتقاد داره، اما طوری می نویسی مثل این که بهش اعتقاد نداری. ژیل. بدبینی مزیت انسانهای اهل تفکره. لیزا. حالا آدم مجبور نیست خیلی فکر کنه. ژیل. مجبورم نیستیم عمل کنی. باز مثل دو دشمن با غیظ به هم نگاه می کنند. هر کدام می خواهد چیزهای زیادی به آن یکی بگوید، ولی جرأت نمی کند. فراموشی هم بیماری عجیبیه، مثل جواب سوالیه که نمی دونی. لیزا. چه سوالی؟ ژیل. موضوع همینه، خودم هم نمی دونم. هیچ کدام حرکت نمی کنند، زمان متوقف شده است. لیزا. چطوری؟ ژیل. ببخشین؟ لیزا. حالت چطوره؟ ژیل. کم و بیش بد. چطور مگه؟ لیزا. عصبی. چون به نظرم از لحاظ فکری خیلی هم قبراقی. وقتی میبینم اینطوری بحث میکنی باورم نمیشه که حافظتو از دست داده باشی. ژیل. جای هوش و حافظه تو مغز با هم فرق میکنه. لیزا. اگه اینطور میگی باش. ژیل. با لحن خشک. من نمیگم، علم میگه. لیزا. اگه علم اینطور میگه، باشه. ژیل. قبول نداری؟ لیزا. او هم با لحنی خشک. قرار نیست علمو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. اطلاعاتی در اختیارمون قرار میده که از تایید و تکذیب ما فراتره. اینطور نیست؟ ژیل. دقیقاً. با نگاه همدیگر را سبک سنگین میکنند. به هر حال دنبال رد پاهام هستم. عجیبه که از خودم اونقدر کم نشونه به جا گذاشتم. لیزا. با شیطنت. آره، هیچ بد نمیاد. ژیل. به نظر من که هیچ خنده دار نیست. لیزا. بابا آروم بگیر. با این جدیت و خشونتی که داری تو مغزت کند و کاف میکنی فکر نمیکنم به جایی برسی. ژیل. متزلزل. از چیزی که قراره دستگیرم بشه میترسم. از چیزی که میتونستم باشم میترسم. لیزا. احمقانه است. تو آدم خیلی خوبی بودی. یعنی هستی. ژیل. اینطور نیست. خوب حس میکنم که اینطور نیست. لیزا. من دارم بهت میگم. ژیل. نه خیر. کی ثابت میکنه؟ لیزا. من. ژیل. نه خیر. چه بسته یک گانگسترم، اونم یک گانگستر رزل که حتی تو کار خودش هم نادرست بود و تو خیابون حسابی خدمتش رسیدن. حالا زنش داره سعی میکنه به خوردش بده که تصادف کرده تا شاید سر راهش بیاره. از فراموشیم استفاده میکنی تا به راه هم بیاری. لیزا. ژیل. ژیل. شاید هم یه قاتلی هم که هنوز کسی بهش مظنون نیست و تو هیچی بهش نمیگی که ازش حمایت کنی. شاید یه بیمار خطرناک جنسی هم که به کرات به دخترای مردم تجاوز کردم و تو میخوای. لیزا. بس کن. چرا خودتو اینطور وحشتناک تصور میکنی؟ ژیل. برای اینکه شدیداً احساس میکنم که پشت سرم شره، خلافه، شری که ول کنم نیست. لیزا. اشتباه میکنی. تو رو خدا ول کن. ژیل. دست بردار. اگرم راست بود باز تو همین رفتارو داشتی. ازم میخواستی حرفاتو باور کنم. حقم داشتی. سرزنشت نمی کنم. اگه آدم رزلیم، حالا که مغزم قاطی کرده وقتشه که ازم آدم دیگه ای بسازی، که قانعم کنی آدم دیگه ای بودم. میخوای برام گذشته دیگه ای بسازی، ازم آدم سربراهی بسازی. لیزا. با طعنه. حق با توه. دارم خلقت میکنم، بازسازیت میکنم، از کهنه نو میسازم. پیکره مردی رو میتراشم که از اونی که میشناختم بهتره. عیباتو پنهان میکنم تا پاکشن. بهت محاسنی میبخشم که نداشتی. ازت شوهری میسازم با به دل من. مرد رویاهام. در حال حاضر در حال مرمت زندگی زناشوییم هستم. داخل ساختمون رو بازسازی میکنم. ولی روبنا رو حفظ میکنم. نمیدونی چه حالی دارم میکنم. این رویای هر زنیه که بعد از 15 سال شوهر جدیدی بسازه و من دارم این کارو میکنم. خوب نگام کن. زنی که جلوت واسطاده پرستارت نیست، رام کنندته. ژیل بی حرکت به این صحبت ها گوش می کند. آرام شده است. ژیل: منو ببخش. لیزا: نه دیگه نمی بخشم. شلاق می زنم. ژیل: لیزا، لیزا، بشین، پاشو. هر وقت غذا تموم شد میری رو کاناپه می خوابی. ژیل: نه لیزا، این یکی نه. لیزا: کدوم یکی نه؟ ژیل با حالت سگ کتک خورده: نه رو کاناپه، نه رو کاناپه خانم معلم. لیزا نگاهش می کند و ناگهان می زند زیر خنده. دوباره همدل می شوند. لیزا پیش می رود تا به نرمی دستی به موهای ژیل بکشد. لیزا: دروغ نمی گم ژیل، تو واقعا همونطوری هستی که دارم بهت میگم. یک مرد، همون مردی که من می خوام. مردی که چی بشه یه زن شانس بیاره و باهاش برخورد کنه. لبهایشان همدیگر را لمس می کند. ژیل: زیادی حرف می زنی. لیزا: همیشه همینو میگی وقتی. ژیل: وقتی چی؟ لیزا: وقتی. ژیل: وقتی چی؟ لیزا: وقتی زیادی حرف می زنی. همدیگر را می بوسند. این بار بوسه ای واقعی و بعد مثل آدم های مست روی صندلی می افتند. ژیل: دلم یه ماه عسل دیگه می خواد. لیزا: توقع زیادیه. ژیل: به همون خوبی میشه. لیزا: کجا میریم؟ ژیل: لازم نیست جایی بریم. لیزا به طرفش حمله میکند. کجا؟ ژیل: همینجا. لیزا خوشحال: عجب آتش تندی. ژیل: موافقی؟ لیزا با هیجان: آره. ژیل: لازم نیست تا پورتوفینو بریم. ژیل لیزا را میبوسد. پس از چند لحظه لیزا خود را کنار میکشد و او را کمی پس میزند. لیزا: چی گفتی؟ ژیل: گفتم که لازم نیست تا پورتوفینو بریم. لیزا: چرا پورتوفینو؟ ژیل: مگه شب زفاف اونجا نبودی؟ لیزا: تو یادته؟ ژیل: نه، خودت الان بهم گفتی. لیزا: ابدا، من گفتم ایتالیا. ژیل با آرامش: تو گفتی پورتوفینو. لیزا: گفتم ایتالیا. ژیل: محاله، وگرنه چطور میتونستم بدونم؟ لیزا: ژیل تو حافظتو کتمان میکنی. ژیل: ابدا، من هیچی رو کتمان نمی کنم. لیزا: یعنی چی؟ تو یادت میاد که؟ ژیل: شک ندارم، این تویی که اسم پورتوفینو رو بردی. لیزا: گفتم ایتالیا. ژیل: خودت متوجه نشدی ولی گفتی پورتوفینو. لیزا: من اسم پورتوفینو رو نبردم چون همون موقعم از دست خودم عصبانی بودم که چطور اسم اونجا یادم رفته. لیزا از جایش بلند می شود. روبروی ژیل می ایستد و به دقت نگاهش می کند. ژیل دیگر اصرار نمی کند. لیزا کم کم متوجه می شود چه اتفاقی افتاده است. ژیل تو حافظتو از دست ندادی. ژیل: چرا؟ لیزا: دروغ میگی. ژیل: تو هم همینطور لیزا. همدیگر را برانداز میکنند. مثل حیوانات درنده آماده ی حمله دور هم میگردند. لیزا: من دروغ میگم؟ ژیل: آره، این تابلوها رو تو کشیدی. تو نقاشی میکنی نه من. این ژیلی که تو مغازه ها دنبالت میاد و از خودت درآوردی. این ژیلی که از خونه بیرون نمیره و هرگز بهت خیانت نمیکنه. کسیه که آرزوت بود شریک زندگیت باشه. لیزا با درد: پس یادته. ژیل: نه، فقط یادم میاد که اینطوری نیستن. لیزا با ناله: خدای من، دوباره شروع شد. ژیل: چی قراره شروع شه؟ لیزا بدون اینکه جوابی بدهد خودش را جمع و جور می کند. به طرف ژیل می رود. پشتی مبل را بر می دارد و به سر و روی ژیل می زند. لیزا با لحنی تند: تو هرگز حافظت رو از دست ندادی. تو همه چی یادته. ژیل: نه، ابدا. لیزا: حرفاتو باور نمی کنم. خوب یادته. ژیل: یه چیزایی. لیزا: دیگه باور نمی کنم. ژیل: حافظم داره بر می گرده، ولی هنوز یه تیکایش کمه. لیزا همچنان به سر و روی او می کوبد: خوبم یادته. ژیل: نه، روز آخر. لیزا دستش در هوا می ماند: روز آخر؟ ژیل: روز حادثه، هیچی یادم نیست. لیزا دوباره چند ضربه به ژیل می زند: چاخان، خوب همه چی رو می دونی و دستم انداختی. ژیل: نه، روز آخر. لیزا: فراموشی دروغی چکنجه‌ای بود که برای تنبیه من به کار بردی. منو به جز جز انداختی. میخوای منو شرمسار کنی؟ از جوابای احمقانم کیف میکنی؟ تو؟ ژیل با لحنی صادقانه: برای چی تنبیهت کنم؟ لیزا دست از کتک زدن او بر میدارد و خنده‌ای زورکی میکند. ژیل بازویش را میگیرد: برای چی تنبیهت کنم؟ لیزا میخواهد خود را کنار بکشد، اما متوجه میشود که هیچ طعنه و ریشخندی در سؤال ژیل نیست. پس آسوده شانه هایش را بالا میاندازد. لیزا: منو ببخش. تو 2 هفته تو بیمارستان بودی. دکترها و پرستارها کمکت کردن تا حالت بهتر شه. من کسی رو نداشتم و تک و تنها اینجا ناخونامو میجویدم. هیچ کس رو نداشتم که به هم برسه. منم لازم دارم که یکی هوامو داشته باشه. ژیل با ظرافت دستهای لیزا را میبوسد. ژیل: مغزم مثل کتابیه که چند صفحش کمه، به خصوص صفحه‌های آخر. از روز حادثه هیچی یادم نیست. لیزا: اصلاً؟ ژیل: اصلاً. تو چشمای لیزا نگاه میکند. قسم میخورم. لیزا میبیند که ژیل صادق است. فکر میکنم باید ازت معذرت بخوام. لیزا: آره. ژیل: باید خیلی معذرت بخوام. لیزا: شک دارم بتونی دینتو ادا کنی. ژیل: دوشنبه حافظم برگشت. به تدریج مثل اسفنجی که قطره قطره باد میکنه. اون دوشنبه نمیدونم به چه دلیلی اونجا نبودی. پس منم تنهایی باد کردم، بدون اینکه چیزی به دکترها بگم. قسمت‌های مهم زندگیمون، زندگی مشترکمون، عشقمون یادم اومد. به خودم افتخار میکردم، خوشبخت بودم. سه‌شنبه که از در اومدی میخواستم بهت بگم که تو با دروغ دهنمو بستی. اولین دروغ. لیزا: من؟ ژیل: کتابامو آورده بودی، کلکسیون رمان‌های پلیسیمو. میخواستی حافظمو تحریک کنی، اما یکی از کتابا یادت رفته بود. کدوم؟ خرده جنایت‌های زن و شوهری. وقتی فهرستو نگاه میکردم اینو بهت گوشزد کردم. به هم گفتی که هیچ اهمیتی نداره، چون از این کتاب متنفر بودم و از نوشتنش پشیمون شده بودم. همین، یه دروغ کوچولوی خوشگل که با لحنی آمرانه گفته میشه. همین دهنمو قفل کرد. لیزا زیر لب غرغر میکند، ولی در صدد انکار بر نمی آید. پس رفتم تو فکر. همیشه از کتاب خورده جنایت‌های زن و شوهریم به خودم میبالیدم و به هر کی گوش شنوا داشت میگفتم که اگه قراره یه کتاب از من بمونه همین یکیه. و تو جلوی روم با خونسردی خلافشو میگفتی. لیزا: قبول. عقیده خودم رو به عنوان نظر تو بیان کردم. حالا خیلی مهمه؟ ژیل: نه. ولی چی مهمه؟ لیزا از خودش دفاع میکنه. خورده جنایت‌های زن و شوهری هیچ موفقیتی کسب نکرد. ژیل: بعضی کتابای دیگه هم همینطور. لیزا: خورده جنایت‌های زن و شوهری بازم کمتر. باید بین کم و کمتر تفاوت قائل شد. ژیل: به هر حال لیزا، وقتی تو یکی از کتابامو میپسندی احتیاج به پشتیبانی هیچ کس نداری. در برابر همه با چنگ و دندون ازش دفاع میکنی. لیزا: درسته. از خورده جنایت های زن و شوهری که تو میپرستی متنفرم. بازم میگم، حالا خیلی مهمه. ژیل این کتاب را از کتابخانه بیرون میکشد. ژیل، خورده جنایت های زن و شوهری، مجموعه داستان های کوتاه. بهتره بگم مجموعه داستان های کوتاه مزخرف. بس که نظریه هاش بدبینانه است. تو این کتاب زندگی زناشویی رو مثل مشارکت دو قاتل معرفی میکنه. چرا؟ برای اینکه از همون اول تنها چیزی که باعث میشه یک زن و مرد با هم باشن خشونته. این کششی که اونا رو به جون هم میندازه، که بدنشون رو به هم میچسبونه. ضربه هایی که با آه و ناله و عرق و داد و بیداد توامه. این نبردی که با تموم شدن نیروشون خاتمه میگیره. این آتش بسی که اسمش رو لذت میذارن همش خشونته. حالا اگه این دو قاتل شراکتشون رو ادامه بدن و ترک مخاصمه کنن و با هم ازدواج کنن، با هم متحد میشن که علیه جامعه بجنگن، ادعای حق و حقوق و مزایا میکنن، ثمره کشتیشون یعنی بچه هاشون رو به رخ جامعه میکشن تا سکوت و احترام بقیه رو کسب کنن. دیگه شاهکاری میشه از کلاهبرداری. دوتا دشمن با هم سازش میکنن تا تحت عنوان خانواده پدر همه رو درارن. خانواده، این دیگه حد اعلای کلاهبرداریشونه. حالا که هماغوشی وحشیانه و پل لذتشون رو به عنوان خدمت به جامعه جا زدن، دیگه هر کاری میتونن بکنن. به اسم تعلیم و تربیت به بچه هاشون اردنگی و توسری بزنن و برای بقیه مزاحمت ایجاد کنن و حماقت و سر و صداشون رو به همه تحمیل کنن. خانواده، یا به عبارت دیگه خودخواهی در لباس نوع دوستی. بعد قاتلا پیر میشن و بچه هاشون میرن تا زوجای قاتل دیگه‌ای بسازن. این بار این درنده های پیر که دیگه نمیدونن چطوری خشونتشون رو خالی کنن، به جون هم میافتن. درست مثل اوایل آشناییشون. با این تفاوت که از ضربه های دیگه‌ای به جای پایین تنه استفاده میکنن. دیگه ضربه ها کاری تر و ماهرترن. تو این نبرد هر کاری مجازه. مریضی، کری، بی‌تفاوتی، خرفتی. اونی پیروز میشه که بیشتر عمر کنه. آره، این زندگی زناشویی. شرکتی که اولش پدر مردم رو در میاره، بعدش پدر همدیگر رو. یه راه دور و درازیه به طرف مرگ با جنازه هایی که به جا میذاره. یک زوج جوان میخوان از شهر بقیه راحت شن تا با هم تنها بمونن. وقتی پیر شدن هر کدوم میخوان از شهر اون یکی خلاص شن. وقتی یه زن و مرد رو سر سفره عقد میبینین، هیچ وقت از خودتون میپرسین کدومشون قرار قاتل اون یکی بشه؟ لیزا با تمسخر دست میزند. لیزا: آفرین. دست میزنم که استفراغ نکنم. ژیل: چرا اینو نوشتم؟ لیزا: وقتی ازت پرسیدم گفتی واسه این که واقعیته. ژیل: شاید، ولی چرا باید واقعیت رو اونطوری که هست تجسم کرد و نه اونطوری که میخواییم باشه؟ رابطه ی زن و مرد یک واقعیت نیست. قبل از هر چیز یک رویاست. مگه نه؟ چون لیزا جواب نمیدهد، ژیل با هیجان ادامه میدهد. همون بعد از ظهری که به هم دروغ گفتی متوجه شدم که ته قلبم با هات موافقم. به طرف لیزا برمیگردد. از این کتاب بدون اینکه بدونم متنفر بودم. دروغ تو حقیقت من بود، حقیقت جدید من. لیزا کنجکاو با دقت نگاهش می کند، مطمئن نیست که درست متوجه منظورش شده باشد. اون سه‌شنبه تصمیم گرفتم ساکت شم تا اونطوری که دلت می خواد منو تعریف کنی. چه بسا ژیل سوبرینی که تو وصفشو می کردی، اون مردی که از نوشتن خورده جنایت های زن و شوهری پشیمون بود، به مراتب بهتر از قبلی در می اومد. نسخه تصحیح شدهش بود. باید ازش استفاده می کردی. اقلن تصادف من به یه دردی می خورد. من اگه بهت دروغ گفتم فقط برای این بود که به حرفات گوش کنم و بفهمم با چه مردی خوشبخت تری. لیزا: شرافتمندانه نبود. ژیل: چی شرافتمندانه نبود؟ لیزا: رفتارت. ژیل: رفتار تو هم همینطور، ولی همونقدر لازم و مفید بود. لذت این که زنی که دوستش دارم منو از نو بسازه وادار به تسلیمم کرد. خواستم سعی کنم همون کسیشم که تو میخوای. یه ذره از وجود حقیقی، اما یه موجود بهتر، شوهر انتخابی، سفارشی. ولی لیزا: ولی ژیل: اولا حافظم کم کم برگشت و می دونستم که دیر یا زود این لباسی که برام دوختی تو تنم جر می خوره. بعدشم نمی دونستم به چی می خواستی برسی. به عقل جور در نمی اومد. لیزا، چی جور در نمی اومد؟ ژیل، خب مسلم بود که یه جایی با هم مشکل داریم. با این حال متوجه شدم که از طرفی منو همونطوری که هستم دوست داری، نه جور دیگه ای. لیزا لبخند می زند. لیزا، خب. ژیل، خب این خبر خوبیه. ژیل هم لبخند می زند. لیزا، بعدش؟ ژیل، بعدش نتیجه گرفتم که مسئله من نیستم، تویی. لیزا، عجب. لیزا از این ضربه مستقیم و غیر منتظره جا می خورد و ساکت می ماند، در حالی که ژیل به طرف کتابخانه‌ای که کتاب‌های تقدیم شده به لیزا در آن قرار دارد یورش می برد، تمام کتاب‌های طبقه را روی زمین پرت می کند. لیزا بسیار خشمگین. داری چی کار می کنی؟ ژیل، دارم نشونت می دم چی می دونم. در پشت کتاب‌هایی که به زمین ریخته شده است، بطری‌های مشروب پنهان شده بود. در هوا تکان نشان می‌دهد. 1، 2، 3، 4 رومی ولی خالی. 5. لیزا با شهامت سرش را بالا می‌گیرد. لیزا، تو می‌دونستی؟ ژیل، 5 بطری برای مواقع دلگرفتگیت. اونم از نوع ویسکی ارزون قیمت. درست مثل الکلی‌ها. 1 دائم‌الخمر حسابی. لیزا، تو میدونستی؟ ژیل، 1 ماهی میشه. لیزا، 1 ماه. ژیل، باید اعتراف کنم که خوب پنهان میکردی. هرگز کسی عرق خوریت رو ندید و هیچ وقتم مست غافلگیرت نکردم. لیزا مغرور، هرگز. ژیل، چی کار میکردی؟ لیزا، همون کاری که آدمای برتر میکنن. ژیل، اینکه آدم اینقدر ظرفیت الکل داشته باشه خودش اسباب بدبختیه. یک روز اتفاقی وقتی داشتم جمع و جور میکردم بطری ها رو پیدا کردم. لیزا با تکبر، جمع و جورم میکنی؟ ژیل حرفش رو درست میکند. داشتم دنبال لغتنامه میگشتم. از اون به بعد رفتم تو بحرت بدون اینکه چیزی برون بیارم. لیزا صورتش رو در دستانش پنهان می کند. لیزا، بس کن. ژیل، نه بس نمی کنم. لیزا، ولم کن، از خودم خجالت می کشم. ژیل، اشتباه می کنی لیزا، این منم که شرمندم. من، وقتی این بطری ها رو پشت کتاب ها پیدا کردم برای منم مایه شرمساری بود. مشکلت با مشروب چیه؟ لیزا، با مشروب مشکلی ندارم. ژیل، ولی مشروب میخوری؟ لیزا، آره میخورم، ولی با مشروب مشکلی ندارم، با تو مشکل دارم. ژیل، چه مشکلی؟ لیزا حرکتی نامفهوم میکند، آنقدر برایش پاسخ سخت است که به کلی منصرف میشود. لیزا، بعضیا مشروب میخورند که فراموش کنند، اما نه من، واسه من فایده ای نداره. من اگه جای تو بودم دچار فراموشی نمی شدم. حتی با سخت ترین ضربه ها رو سرم. هیچی نمی تونه حافظم ازم بگیره. خاطراتمون. نه 2، نه 3، نه 5 بطری مشروب. پس ورم کوچیکت متوجه می شود که تند و بدجنس شده است و شرمنده و ساکت می شود. ژیل حقیقتاً به اندازه لیزا منقلب شده است. چون نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنند درماندگیشان را با هم قسمت می کند.